چی گفته هرچی که قرآن میگه عین واقع است، نسبی. بله همین، ببینید همین، نمیدونم دوستانم چقدر در جریان هست، همین مطالبی که دکتر سروش مطرح کرد تحت عنوان قبض و بست تئوریک شریعت، مقاله خیلی میگه شریعت حالت ثابت نداره، قبض و بست داره. این همین نسبی گراییه، نسبی گرایی. میگه معرفت ما یک معرفت نسبیه، ما نمیتونیم بگیم شریعت از 1400 سال پیش تا الان دقیقاً گزارهاش همین ثابت ثابت. قبض و بست، قبض و بله جمع میشه باز میشه، میگه معرفت یه امر نسبیه. چرا شما میگید شریعت را یک قرائت بله ثابتی میخواد براش ارائه کنین؟ حلال پیغمبر حلال الی یوم القیامه، حرام پیغمبر حرام الی یوم القیامه. میگه نه، همچی چیزی نه، همچی چیزی نه. بله معرفت چیه؟ بگین یک کلمه دیگه، نگرفتین بحثو؟ معرفت چیه؟ آفرین، همین یک کلمه که بگین من متوجه میشم که شما عرایض منو قشنگ دریافت. معرفت نسبیه، یعنی شما نمیتوانید گزاره ای را در حوزه اعتقادات، در حوزه اخلاق، در حوزه فقه به صورت ثابت بگید 1400 سال قبل گفته شده الان هم همینه، 1,000,000 سال بعد هم همینه. میگه نمیشه، باید شناور باشه، شریعت شناور باشه، فهم ما از شریعت هم شناور باشه. حالا ببینید چه تحولی اتفاق میفته. طلبه ما تو این دانش کجاست؟ کجاست؟ اینا رو باید استدلالی شما بفهمین، و الا ببینید شما برید تو دانشگاهی که تو دانشگاه الان معمولا اینجوری هم دیگه، تا شما میخوای صحبت بکنی انگشت سوال میذارم همین بحث معرفت شناسی. طلبه ما باید مسلط باشه، باید مباحثش بلد باشه، استدلالاشو بدونه، چون ما میخواهیم از نظریه ثبات و جزمیت دفاع کنیم. ما میخواهیم بگیم حلال پیغمبر حلال یوم القیامه. خب این اشکال معرفت شناسی رو باید بتونیم پاسخ بدیم. آقا ذهن ما درکش از واقعیت های خارجی میتونه یه درک مطلق باشه، یا اینکه نه واقع و عالم واقعیت به صورت مطلق قابل شناخت نیست. یک سوال دوم، دومین سوالی که در حوزه معرفت شناسی میگن خب ذهن واقع را شناخت آیا تطابق هم داره با واقع یا نه؟ آیا ذهن یک تصویری از خارج داره یا خود خارج را دقیقا درک میکنه؟ این چه جوریه؟ این سوال بعد از سوال اولیه. در سوال اولی میگیم آقا ذهن میتونه با واقع ارتباط برقرار کنه. سوال دوم اینه که این کیفیت ارتباطه چجوریه؟ تطابقیه؟ یعنی کاملا مطابقه با واقع یا نه 60% با واقع مطابقه، 40% ذهن خودش اضافه میکنه، خود ذهن اضافه میکنه. اون فیلسوف معروف آلمانی کانت، ایمانوئل کانت، حرفش همین، میگه آقا ذهن ما دخالت میکنه توی درک واقع، 60% مال بیرونه، 40% کار خود ذهنه. اصلا تطابق میگه معنا نداره که شما ذهنتون چیکار کنه؟ دقیقا خارج رو بخواد بفهمه. دقیق، به واژه دقیق دقت کنید، اسمشو میذاریم فلسفه اسلامیش میگن عینیت، میگن اون چی که در ذهن است عین ما فی الخارجه، عین خارجه. میگه نه، چیزی به نام عینیت وجود ندارد، بلکه میگوید ذهن ما که از او تعبیر به فاهمه میکنند، فاهمه اسم فاعل از فهمه، یعنی اون چیزی که میفهمد، میگه این فاهمه ما در درونش یک ساختاری داره که خودش دخالت میکنه توی اون فهم از خارج، لذا خارج آنچنان که هست به دست من و شما میرسه یا نمیرسه. یه فیلترهایی تو ذهن هست، این فیلترها اجازه نمیده که خارج همونطور که هست بیاد تو ذهن من، ذهن من دخالت میکنه، کم و زیادش میکنه. خب این باز دوباره مسئله رو مشکل میکنه. اگر قرار باشد که ما خارج رو آنچنان که هست نفهمیم، آنچنان که هست نشناسیم، پس بنابراین ما با واقعیت خارجی نمیتوانیم بله ارتباط دقیق برقرار کنیم. و و اگر این حرفا رو بزنیم باز دوباره مسئله خیلی زاویه پیدا میکنه. اینا ببینید عزیزان من، سوالات معرفت شناسانه بخشی از فلسفه که من به دوستان عزیزم که علاقمند هستن انشاءالله در رشته حکمت اسلامی و فلسفه اسلامی ورود پیدا کنن، سفارش اکید دارم که این بخش معرفت شناسی رو حتما با دقت و حتما و حتما پیش استاد حاذق درجه یک این بخش را بخونید. بخش بسیار بسیار لازمه، بسیار بسیار واجبه. و مرحوم علامه طباطبایی در کتاب ارزشمند اصول فلسفه و روش رئالیسم که 5 جلده، جلد اول و جلد دوم را اول بحثای معرفت شناسی رو مطرح کردن، در بقیه مجلدات رفتن سراغ مباحث هستی شناختی. این نشان میدهد که معرفت شناسی مهمتر از هستی شناسیه. اصلا اساس کار ذهن رو ما باید بشناسیم. استاد مطهری عبارتی دارن، خیلی عبارت جالبیه در رابطه با همین موضوع. استاد مطهری میفرمایند که ما تا ذهن را نشناسیم نمیتوانیم فلسفه را بشناسیم. یعنی اول باید بریم، بگین شما، اول بریم سراغ کدوم بخش؟ مرحبا، اول باید بریم اونجا. شما ذهن تو باید بشناسی، فعالیت‌های ذهنی تو باید بشناسی، نحوه ارتباط ذهن با خارج باید بشناسی. تا اینا رو نشناسی بعد چطور می‌خوای بری سراغ چی؟ هستی شناسی. لذا مباحث علامه طباطبایی رحمت الله علیه این مباحث را مطرح کردن. قبل از ایشان در فلسفه مثلا ملا صدرا، حاج ملا هادی سبزواری، فلاسفه دیگه بحثی تحت عنوان بله معرفت شناسی مطرح نکردن، ولی علامه مطرح کردن. علتش هم اینه که به خاطر اینکه در زمان علامه این جریان مارکسیسم و کمونیسم و اینها وارد کشور شده بود، حزب توده فعالیت میکرد، مارکسیست‌ها در بحث معرفت شناسی خیلی حرف داشتن، حرفای جدید و نو که باید فلسفه اسلامی در برابر اونها موضع گیری کنه. اینجا بود که علامه طباطبایی این مباحث رو مطرح کردن. بعد از ایشان هم از میان شاگردان علامه طباطبایی اون کسی که به بحث‌های معرفت شناسی خیلی جدی پرداخت و بسیار گسترده کار کردن مرحوم علامه مصباح یزدیه. بقیه اعاظم از شاگردان علامه طباطبایی خیلی رو مباحث معرفت شناسی بیشتر اون رو یه مرحوم حسن زاده، استاد جوادی آملی، بزرگواران بیشتر بخشای هستی شناسی فلسفه رو مطرح کردن. تو معرفت شناسی خیلی جدی، ولی استاد مصباح رفتن تو این گود این قضیه و خودشون خیلی مباحث ارزشمندی رو مطرح کردن، دیدگاه‌های خیلی عالی و جالبی رو تحت تأثیر نظرات استادشون علامه طباطبایی مطرح کردن. اینا مباحثی است که طلبه‌های ما حتما و حتما و حتما باید بدانن. یعنی کسی که وارد رشته فلسفه میشه این مباحث رو حتما باید بخواند و خوبم بخواند و عمیقم بخواند، منتها باید حتما با یک استاد خیلی وارد و حاضر، چون مباحث معرفت شناسی خیلی خطرناکم هست. یه دفعه انسان گرفتار یه شبهه میشه بعد نتونه حل کنه، خیلی منحرف میشه. لذا باید یه استادی باشه کاملا مسلط به این مباحث که بتونه قشنگ دست طلبه رو بگیره، از اینجا واردش کنه، تمام خصوصیات هم یادش بده و مراقبش باشه که خلاصه ذهن در اینجا بله انحرافی پیدا نکنه. خب پس سوال اولمون انشاءالله روشن شد. فلسفه چیست؟ دانشی که در دو حوزه هستی و معرفت بله تحقیق و بررسی میکند. هستی شناختی، مباحث معرفت شناختی. خب حالا من این صحبت ها رو کردم، شما نتیجه چی گرفتید؟ کدوم یک از این دو بخش مهمتر شد بالاخره؟ معرفت. آفرین، همینو میخواستم بگم. معمولا میبرن تو هستی شناسی، البته اونم مباحث خیلی مهمیه، ولی قبل از اون شما باید اصلا ببینید من میتونم هستی رو بشناسم اصلا؟ اصلا شناخت چیه؟ شهید بهشتی یک کتابی دارن به نام شناخت، مال همین. این بحثا خیلی بحثای جدیه ها، اونطور طلبه های ما اینا رو خیلی جدی نگرفتن. علت شما اینه که استادا خیلی جدی نگرفتن. استاد باید طلبه رو به چالش بکشه، بندازه تو وادی، انگیزه براش ایجاد کنه، بره دنبال این بحثا. این بحثا بحثای مادره، بحثای اساسی و زیربناییه. البته از کردم همونطور که از کردم خیلی هم حساسه، خیلی خطرناکه. اگه خوب این مباحث قشنگ خوب روشن نشه، ممکنه خدای نکرده طلبه ما به انحراف بیفته. خب سوال اول جواب دادیم، حالا سوالات دوستان. نه خاص هست در حوزه معرفت شناسی اساتید انصافا خوبی داریم. حالا من نمیدونم شما ببینید اینا چون بحثای تخصصی دیگه بیشتر تو قم پیدا میشه استاداش، یعنی تو شهرستان ها نه، تو شهرستان ها نیرو بحثایی که مثلا در قم استاد حسین زاده، استاد خسرو پناه، استاد شیروانی اساتیدی هستن که در معرفت شناسی مسلطن. یعنی شما برین پیش اینها یا شاگردان اینها که اینها تأییدش کنن، استاد یزدان پناه و شاگردانی که دارن و مورد تأیید اینها باشن، حالا خودشون که بعیده ولی شاگردانی تربیت کردن مورد تأیید خودشونه، از اونها کمک باید گره. و اونجا اینا یه بحثایی که بله تو حوزه شهر مثلا در مشهد هم شاید ما مثلا حالا یکی دو تا شاید داشته باشیم که در بحث معرفت شناسی تسلط کاملی داشته باشن که بتونن هم به دیدگاه ها احاطه داشته باشن، هم سوالات رو بدونن، هم شبهه ها رو بدونن، پاسخ های خوب و قاطع و روشن رو هم بدانن. هیچ راهی نیست. اینو من خدمتتون عرض کنم، حالا که سوال فرمودید، ببینید در هر علمی بلاخص علوم عقل، این قاعده که میگم مال همه علوم، بلاخص علوم، سعی کنید عزیزان من با مطالعه جلو نرید، حتما با استاد باشید، حتما با استاد. یک ریز کاری هایی هست، یک فوتوفنای کاسگری هست که اینو فقط استاد بلده. با مطالعه مثلا طلبه خوش استعداد خیلی تو این وادی میافتن که خب ما خودمون مطالعه میکنیم و... نه اینطور نیست، تجربه ما رو تکرار نکنید. ما خودمون فکر میکنیم با مطالعه ولی سرمون به سنگ خوردیم، نخه نمیشه، باید استاد ببینیم. هیچ کس، حالا این شعرش هم بخونم برد. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. شاگردی باید کرد، زانو باید زد، البته پیش اهلی. وقت مثلا شما ممکنه با مطالعه میخواییم بریم مثلا فرض بفرمایید چقدر تو دست انداز بیتونه، بعدش هم معلوم نیست که برسین، استاد شما رو به راحتی یه راهی میان بر میزنه قشنگ میبره، تجربه داره دیگه، تو این علم استخوان خورد کرده به راحتی. حتما و حتما در همه علوم ها این کار کردم، ولی علوم عقل دیگه خیلی خیلی ضرورتش بیشتره، چون یک مباحث بسیار حساسی در اینجا مطرح میشه. ولی غیر از استاد ایشان، من یه خاطره خدمتتون عرض کنم. خدمت استاد حسن زاده در رحمت الله علیه درس میخوندیم، خب ایشون خیلی در علم هیئت و اینها وارد بودن. من یه روز خدمتتون عرض کردم حضرت استاد چه کتابی در علم هیئت و نجوم برای مثلا آشنای اینها شما پیشنهاد میفرمایید که ما مطالعه کنیم؟ ایشون با خیلی جدیت و خیلی تند و قوی فرمودن استادش را پیدا کنید، یعنی دنبال کتاب و مطالعه نباش، استادش را پیدا. اول استادش را پیدا، مطالعه و کتاب بدون استاد ممکنه انسان یه چیزایی میفهمی که اصلا خیلی زاویه داره، ولی استاد انسان را توجه فرمودید در جاده صحیح حرکت میدین، راهی را شما بلد نیستین، خب با بلد میرید خیلی راحت دارید، خودت بخواید اون را ممکنه مثلا منحرف بشی بری جای دیگه، ولی کسی راه نما از راه بلده با او انسان اطمینان داره و داره حرکت میکنه. حالا راه بلدی نیست، من رو ذهن خودم میخوام اینجا یه راهی را پیدا کنم، اشتباه میکنم دیگه. لذا مسئله استاد در همه علوم، بله بله. ببینید من عرض کردم استادهای همه علوم همینطوره. ببین همه علوم مدعیان زیادن، ولی اونهایی که واقعا و حقیقتا قابل قبول هستن، مثلا شما رو میبینید دکتر زیاده، ولی کدوم دکتر دکتریست که واقعا مهارت داره تو رشته خوده؟ ولی بعضی دکترها میره مریض را مریضتر میکنن، بعضی میره نه خوب. سایر علوم هم همینطوره، مثلا مختلف مهارت های گوناگون هم وارد هستم ناوارد دیگه. این هم الان همینه، ما باید حتما و حتما بریم سراغ کسانی که، حالا من از نواردام یه چند تا اسم تو ذهنم هست ولی نمیگم براتون که الان چون انشاءالله به پست شما نمیخورن و نخواهن خورن. ولی تو همین حوزه معرفت شناسی ما داریم افرادی که زدن به جاده خاکی و متاسفانه رفتن، اسامیشون هم هست و افرادی که در هر حال شما انشاءالله تو همین بحث حتما و حتما بخواید استفاده کنید از اساتید مبرز و مسلم، همینه که اسماشون بردم که در حوزه علمی قم هستن و احیانا شاگردانی که اینها دارن و مورد تأییدشون هست، از خودشون اگر نشه استفاده کرد شاگردانشون هستن و از شاگردانشون میشه استفاده کرد و بهره برد. بفرمایید. بله. ببینید ما در باب معرفت شناسی این گزاره، این که انسان می تواند واقعیت را آنچنان که هست کشف کند یا نه، دو تا گزینه داره، یا به تعبیر دیگه سه تا گزینه داره. یک، هیچگاه انسان نمی تواند واقعیت را آنچنان که هست کشف کند. دو، همواره انسان می تواند تمام واقعیت را آنچنان که هست کشف کند. سه، انسان بعضی از واقعیت ها را آنچنان که هست می تواند کشف کند. خب اولی که بگیم انسان هیچگاه نمی تواند، این هم حرف فلسفه قلبیه، میگن اون که شما اصلا نمیشه، اسمشو میذاریم چی؟ سالبه کلیه. دو، بگیم انسان همیشه میتواند همواره تمام واقعیت رو آنچنان که هست، خب اینم که قطعا باطله. بالاخره ما خیلی جاها اشتباه میکنیم، یعنی واقعیت رو آنچنان که هست کشف میکنیم یا نمیکنیم؟ نه، همیشه و همواره اشتباهات، دلیلش اشتباهات ما، ما اشتباه نمیکنیم، ما خطا نمیکنیم، خطا دلیل اینه که واقعیت رو آنچنان که هست کشف نکردیم دیگه، پس موجب کلی هم میره کنار. چی باقی میمونه؟ چی باقی میمونه؟ موجبه جزئیه. یعنی ما برخی از واقعیت ها آنچنان که هست ما درک میکنیم، ولی همشو که نمیتونیم آنچنان که هست. اگه بگیم همشو درک میکنیم، پس یعنی انسان هیچ وقت اشتباه نکرده، هیچ وقت خطا نکرده. خب خیلی خود ما همین نسبیگراها خطاهای ذهن رو مطرح، یکی از دلیلاشون خطاهای ذهنه. بگو ببین ذهن چقدر خطا میکنه با وجود این بله اون وقت ما جواب میدیم، میگیم اتفاقا همین خطاها دلیل است بر این که ما میتونیم واقعیت رو درک کنیم، چون شما وقتی خطا رو میفهمی یعنی واقعیت رو فهمیدی که خطاشو فهمیدی. اتفاقا همین که میگه خطا میکنه، یعنی همین خط نه 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 اونجایی که متوجه میشیم که این خطا خطای 100%ه. مثلا میگفتن آقا زمین دور خورشید داره میگرده، الان میگیم نه آقا جون برعکس، میگفتن خورشید دور زمین میگرده، الان میگیم نه زمین دور خورشید میگرده. خب خطا رو فهمیدیم دیگه، وقتی خطا رو فهمیدیم پس این واقعیت رو درک میکنیم، پس ما میتونیم واقعیت رو درک کنیم. توجه فرمودی؟ این که الان شما میاد میگید که آقا انسان خطا میکنه قابل قبوله، ولی خود همین خطا مستلزم کشف واقعیته، چون واقعیت رو فهمیدید میگید من خطا کردم و اشتباه کردم. اما فرقش اینه که اونا میگن هیچگاه ما نمیتوانیم گزاره جزمی داشته باشیم، ما میگیم نه بعضی جاها میتونیم داشته باشیم. میگیم هیچگاه نمیتوانیم داشته باشیم، همواره میتوانیم داشته باشیم، برخی اوقات میتوانیم داشته باشیم. این برخی درسته، نه این که ما میگیم هیچگاه نمیتوانیم، این همین حرفیست که نسبی گرایان میگه، میگن آقا ما درک جزمی نمیتوانیم داشته باشیم، درک های ما همیشه درک های چیه؟ نسبیه. میگیم آقا فعلا اینجوری میفهمیم. ما میگیم نه آقا جان، برخی از گزاره ها هست که اینها به صورت هر گزاره ای که برهان پذیر بشه، یعنی برهان برش اقامه بشه، اون گزاره جزمی خواهد. حالا اینا بحثای مفصلش رو ببینید، من فقط میخواستم یک راهی باز بشه. حالا بحثای مفصلش که باید انشالله توی خود مباحث دانش معرفت شناسی مطرح بشه. بفرمایید شما سوال داشت. بله. آها ببینید، اون در واقع به قول آقایون برهان نبوده. شما فکر میکردین برهان بوده، یعنی جهل مرکب بوده. ببینید ما بعضی از چیزها رو که قبول میکنیم که اشتباه کردیم، ولی ما نمیتونیم بگیم حالا به خاطر بعضی پس هر چی میفهمیم اشتباه. الان شما مثلا بگین اجتماع انقیزه محاله، همین شما، این یه گزاره جزمیه دیگه. شما هر تفکری که داشته باشید به اینجا برمیگرده. حتی حالا من خدمت شما عرض کنم که رسیدیم به اینجا، همین آقا یه گزاره به ما میگه، نسبیگرا میگه چی؟ گزاره نسبیگرا شما بگین، هم جمله شو بگین. میگه ما هیچگاه معرفت مطلق، میگیم آقا همین گزاره مطلقه یا نسبیه؟ همین گزارهه. میگن آقا مطلقه. میگیم پس ببین خودت هم قرآن شده ببین که بالاخره یه جایی ما درک مطلق داریم. چون نسبیگرا میگه آقا ما هیچگاه معرفت مطلق نداریم. میگیم خب همین گزاره که میخواد به ما یه معرفتی بده، این خودش مطلق یا نسبیه؟ اگه نسبی باشه که مکتب شما به هم میریزه، اگه مطلق پس حرف ما ثابت میشه. یعنی این جمله خودش ناقض خودشه. یعنی حرف نسبیگرایان خود متناقضه، یعنی خودش نقض میکنه. چون اونا دارن مکتبشون به ما ارائه میکنن، میگه آه این مکتب مکتب جزمیه که چی؟ ما هیچگاه معرفت جزمی نداریم. میگیم همین جمله که شما گفتید خودش جزمیه دیگه، چون اگه جزمی نباشه و همین جمله هم نسبی باشه که مسئله شما رو ثابت نمیکنه که. بس ببینید ما حتما داریم. بعد شما وقتی که یک جمله و گزاره ایران میگید، آیا نقیزه او را میتونید در همون موقع بپذیرید؟ نمیشه بپذیرید. این اجتماع نقیزه، این استحاله اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه، این گزاره مطلقه. هر برهانی که برسه به اینجا، یعنی به این نقطه برسه، در استمرارش برسه به اجتماع نقیزه، اینم مثل این جزمی و مطلق میشه. حالا چه مقدار میرسه؟ ما نمیخوام بگیم همه جا ما میرسیم، ولی بالاخره بعضی جاها میرسیم. بعضی جاها ما میرسیم. البته بعضی جاها هم نمیرسیم. این که بخواهیم جزمی بودن را به صورت موجبه کلیه بگیم یا جزمی بودن را به صورت سالبه کلیه بگیم قابل قبول نیست. این حالا اون چیزیست که خلاصه و چکیده نظر متفکران اسلامی در باب چیه؟ ولی این سؤال معرفت شناسی است که ذهن میتواند واقع را آنچنان که هست درک کند یا نمیتواند. در هر حال ببینید، اینا بحثایی که من فکر میکنم مقدارم شاید برای عزیزانم الان واضح و روشن شد که چقدر حساسه، چقدر دقیقه و کار میخواد و روش باید کار بشه. و ما به عنوان یک مدافع دین، یک مدافع شریعت که میخواهیم از ثبات شریعت دفاع کنیم، حتما باید توی این حوزه معرفت شناسی این سوالا رو بررسی کرده باشیم و پاسخهای صحیح و منطقی براش پیدا کرده باشیم. خب این اولین قسمت از بحث فلسفه چیست. انشالله روشن شد که فلسفه چیست یا روشن نشد. خب الحمدلله رب العالمین. بریم سوال دوم. سوال دوم این است که چرا فلسفه بخوانیم؟ ما برای چی فلسفه بخونیم؟ چرا؟ خب اینم خیلی مسئله مهمی. فلسفه چه فایده ای داره؟ برای چی ما اصلا فلسفه بخونیم؟ دانش حکمت را برای چی بخوانی؟ خب اینجا هم سه تا دلیل میخوام براتون بگیم. یک، اولین دلیل به دست آوردن جهان بینی صحیح. ما بالاخره در این عالم وجود زندگی می‌کنیم، باید این عالم رو بشناسیم. مثل کسی که در یه شهری زندگی می‌کنه، شهرش باید بشناسه. ما در نظام هستی زندگی می‌کنیم، ما احتیاج به چی داریم؟ بله جهان بینی درست داریم. ما باید نظام هستی رو درست بشناسیم. خیلی فرق میکنه عزیزان. مثلا من به همین دو بخش فقط اشاره میکنم. شما ببینید اگر کسی جهان بینیش جهانبینی مادی باشه. یعنی بگه آقا هستی فقط عالم ماده است، عالم محسوساته. یکی دیگه جهانبینی، جهانبینی الهیه، میگه نه آقا جان، عالم وجود 4 مرحله داره، اینو 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 این. خب این جهانبینی در نحوه رفتارها چقدر تفاوت میگذاره، چقدر اختلاف ایجاد میکنه. این یه جهانبینیه، اینم یه جهانبینی. ما فلسفه میکنیم که جهانبینی صحیح به دست بیاریم. یعنی ما اگر نظام هستی را بشناسیم، موضع گیری هامون، تصمیم گیری هامون، رفتار هامون در زندگی خیلی خیلی چی میشه؟ ولی متفاوت میشه. جهانبینی الهادی، جهانبینی الهی. و ما فلسفه میخوایم که اول خودمون برای خودمون اصلا حل بشه قضیه، قضیه برای خودمون حل بشه که آقا ما در این نظام هستی که هستیم، این نظام هستی چگونه است؟ چگونگی و شناخت نظام هستی سبب می شود که ما سبک زندگیمون، رفتارهامون، تصمیم گیریهامون کاملا مون. ببینید یه انسان مادی رو بذار این طرف، یه انسان الهی رو بذار این طرف، این چجوری زندگی میکنه، این چجوری زندگی میکنه. بیایم یکم بالاتر، تمدن غرب رو بذارید این طرف، تمدن اسلام رو بذارید این طرف، این چجوری انسان رو تربیت میکنه، این چجوری انسان رو تربیت. اون چه که در جهان غرب میگذرد برگرفته ای از همون جهانبینی شونه. اون چه که در اسلام و در میان مسلمین باید شکل بگیره، این برگرفته از چیه؟ نوع جهانبینی. پس اولین دلیل اینکه چرا فلسفه بخوانیم، برای به دست آوردن جهانبینی صحیح با توجه به تأثیری که جهانبینی در سبک زندگی و رفتارهای انسان داره. یک فیلسوف حالش خیلی فرق میکنه، یه فیلسوف الهی حالش خیلی فرق میکنه با یک فیلسوف الهادی مادی. در تفکراتش، در اندیشهاش، در اخلاقش، در عملش، در همه چی تأثیر میذاره. که ما نگاهمون به عالم چجونه، عالم را چگونه میبینیم، خب این خیلی خیلی متفاوت میشه. اعتقاد به مبدأ درست میشه، اعتقاد به معاد درست میشه، به دنبال او عمل کردها خیلی متفاوت میشه با یک انسانی که عالم رو فقط چی میدونه؟ بله همین محسوسات و مادیات میدونه. بفهم بله دیگه. ببینید چون که بالاخره شما وقتی که میخواهید به جهان بینی توحیدی برسید، از غیر راه عقل از کجا میخواییم برسید؟ از چه راهی میخواییم برسید؟ بگین راهش چیه؟ از غیر راه عقل ما اصلا هیچ راهی نداریم برای رسیدن به بگیم از قرآن جهان بینی توحیدی میشناسیم. طرف میگه از کجا خود قرآن درست باشه؟ و اول باید شما از طریق اصطلاح وقتی میخواهید خدا رو ثابت کنید، وقتی میخواهید توحید رو ثابت کنید، از چه راهی باید وارد بشید اول؟ بله؟ فرض کنید یه آدم یه کافر یه میخواد الان بیاد و حقیقت رو تحقیق کنه، بگیم آقا خب قرآن میگه خدا یکیست، میگه خب من قرآن رو قبول ندارم که. لذا جهان بینید به دست آوردن فقط راهش عقل، فقط. بله ما بعد وقتی که با عقل خدا رو ثابت کردیم، پیغمبر رو ثابت کردیم، امام رو ثابت، بعد میریم سراغ قرآن رو، بعد میریم سراغ، ولی قدم اولش عقله. از غیر طریق فلسفه و غیر طریق عقل برهانی ما هیچ راهی برای به دست آوردن جهان بینی نداریم، چون یا عقل یا نقل یا شهود. دیگه ما 3 تا ابزار برای کشف واقعیت داریم، عقل و نقل و شهود. این دوتا بعد از عقل، یعنی نقل و شهود بعد از عقل شکل میگیره. اول باید عقل باشه، اول ما خلق الله دیگه، اول باید این عقل باشه. با این عقل شما خدا رو باید ثابت کنی، با این عقل نبوت ثابت کنی، با این عقل حجیت قرآن رو ثابت میکنی، حجیت همه معصومین ثابت میشه، بعد میفتی تو جاده نقل و بعدم مثلا در جاده شهود قرار میگیری. و الا بدون این شما چجوری میخواین این مسیر رو طی کنید؟ لذا هیچ گریزی نیست از این که اگر کسی میخواد جهانبینی توحیدی داشته باشه باید حتما و حتما از عقل آغاز کنند و راه دیگری وجود ندارد. بله جهانبینی برهانی نه. لذا شما دو تا سوال از اونها بپرسید در حوزه مباحث عقلی توش میمونه. طلبه ای فرض کنید فقه اصول خونده، فلسفه نخونده، حکمت اسلامی رو نخونده، دو تا سوال شما ازش بکنید از اون سوالهای جدی و اساسی در براهین اثبات واجب توش میلنگه و میمونه و نمیتونه جواب. ولی طلبه ای که فلسفه خونده مسلطه، یعنی چون مقدمات را طی کرده، مبانی را طی کرده، مسلط یعنی سوالهای جدی و حساس. مثلا ببینید راسل که فیلسوف انگلیسیه تو براهین اثبات واجب تو همش نقد وارد کرد، نقدای تخصصی ها، یعنی شما نمیتونید همجور رو هوا جواب بدید، باید تخصصی رابطه علت و معلول رو درست باید فهمیده باشید. اگه این رابطه علت و معلول رو فهمیده باشید اصلا نمیتونید جواب راسل بدید. ولذا اگر یه طلبه دستش از حکمت خالی باشه، کلام اسلامی اونچنان که باید شاید تو دستش نباشه، در مواجهه با این مسائل که حالا مورد بعدی رو میخواستم خدمتون عرض کنم، واقعا راجل پیاده است، نمیتونه کاری انجام بده. بفرما آقای ببینید ما که الان داریم حکمت اسلامی رو میگیم، نمیخوایم بگیم حکمت مسلمین، حکمت اسلامی، یعنی اونی که واقعا اسلام میگوید، نه اون چیزی که الان بین مسلمان ها هست. مسلمان های ما الان اسمشون مسلمان تمدن ها، چون تمدن غربیه، یعنی سبک زندگی و روش زندگی اینا همه مدل های غربیه. ولی آنچه که باید باشد، لذا من بردم روی اسلام، خود اسلام از اون جهت که دارای جهان بینی هست، و الا در خود مسلمین اگر نگاه کنید، کشورهای اسلامی نگاه کنید، اینا همه الگوهاشون الگوهای غربیه، یعنی سبکای زندگی و تفکران اینا تفکرات غربیه، تفکرات اسلامی نیست. خب دو بفرم. و بله ببینید حالا اونا رو دیگه باید بیان ریزش رو در فلسفه. چرا ما دسترسی داریم بر اساس برهان؟ وقتی که تجرد رو تعریف کردیم، کانه تامش رو درست کردیم، کانه ناقصه و عوارضش هم درست میکنیم. البته این که به کنهش برسیم، این فرمایش درسته، ما به کنهش نمیرسیم، ولی اینطور هم نیست که نتوانیم خصوصیات آنها رو اثبات کنیم. مثلا مجردات تامه چه ویژگی هایی دارن؟ آیا در آنها حرکت هست یا حرکت نیست؟ خروج من القوت الی الفعل هست یا نیست؟ آیا در آنها فرض بفرمایید که جهل هست یا نه؟ اگر علم است، علمشون چجوریه؟ علم حصولیه؟ علم حضوریه؟ اینا رو میتونیم در بیاریم، تا یه مقداری میتونیم در بیاریم. البته اون که کنهش رو بخوایم در بیاریم نه، ولی علتش هم اینه که چون عقل خود ما مال عالم تجرده، حالا اینا باید یکی یکی ثابت، عقل ما که خدا به ما این عقل رو داده، این قوه درک، اصلا خودش مال عالم تجرده، همراه با بدن ماست، عقل ما مادی نیست. و یکی از اختلافایی که ما تو بحث معرفت شناسی با معرفت شناسای غربی داریم همینه، ما علم رو مجرد میدونیم، ما علم رو مادی میدونیم، ما علم رو مجرد میگیم، عقل خود ما اصلا مال عالم تجرده، چون خودش مال عالم تجرده، سنخیت داره با عالم تجرد، میتونه خیلی از خصوصیات عالم تجرد رو برای ما بیان بکنه. البته اون به نحو علم حضوری و 100% تا انسان نره تو اون عالم نمیتونه اینا رو بفهمه، ولی دورنمایی از اون عالم میتونه داشته باشه، چون قوه ادراکی ما خودش مال عالم تجرده، مال عالم ماده نیست که بگیم حالا این فقط مادیه. مثلا چشم ما فقط مادیه، گوش ما فقط مادیه، اینا نمیتونن عالم تجرد رو کشف کنن، ولی ما با عالم تجرد با چشم و گوشمون که نمیخوایم بفهمیم، که با عقل ما میخوایم بفهمیم. عقل ما از کجاست؟ عقل ما از عالم ملکوته، از عالم تجرده، لذا سنخیت دارد با اون عالم، میتواند خصوصیات اون عالم را تا حدودی، نه کامل، ولی تا حدودی میتواند درک داشته باشه. خب بریم دو، چرا فلسفه بخوانیم؟ اول گفتیم برای به دست آوردن جهانبینی صحیح. دو، چرا فلسفه بخوانیم؟ برای توانمندی پاسخ به سوالات و شبهات. فلسفه یک خوبی که داره قدرت و توانمندی میده که انسان بتواند شبهات رو پاسخ بده، سوالات رو ولی جواب. خب روز به روز عزیزان با توجه به گسترش علم و دانش سوالای جدیدی مطرح میشه، یه سوالایی که قبلا نبوده، یک شبهاتی که قبلا نبوده. فلسفه و عرضم بودوش هم هستی شناسی که عرض کردن هم معرفت شناسی این توانمندی را به انسان میدهد که انسان بتواند چیکار کنه؟ پاسخ بدهد اون شبهاتی را که نگید آقا خب ما با قرآن هم میتونیم بشه. نه، طرف شما قرآن قبول نداره، چون میخواه با قرآن جوابشو بدی؟ طرف شما حدیث قبول نداره، شما با حدیث جوابشو بدی؟ اصلا حدیث قبول نداره. شما باید قرآن و حدیث را بازخوانی کنی، به زبان استدلال و فلسفه و برهان عقلی در بیاری که بله با کمونیست شما طرفی میگه آقا قرآن اینو گفته، میگه برو دنبال کاره. باید با سلاح بله عقل، زبان مشترک عزیزان، عقل فهم مشترک بین همه مسلمان و غیر مسلمان. این دیگه مسلمان، خب کدوم دانشه که فقط روی برهان و عقل کار میکنه؟ البته اینو بگم خدمت رو، اینجا توهم نشه که ما که میگیم قرآن یا حدیث نمیشه، اینو دقت کنید، خود قرآن و حدیث مشتمل بر براهینه، منتها تا شما فلسفه نخونده باشید نمیتونی برهان از دل آیه بکشی بیرون. قرآن بسیاری از آیات مبارکاتش در حوزه اعتقادات برهانه، منتها تا فلسفه نخونده باشید زبان برهانی قرآن شما متوجه نمیشید که به کجا داره اشاره میکنه. مثلا آره یه آیه میخوام براتون بگم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. یه آیه یکی به ظاهرش نگاه میکنه فکر میکنه خب این یه جون، ولی عزیزان این یه برهان بسیار بسیار قویه. حالا باید فلسفه بخونید، وجود رابط و وجود مستقل. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما عین الفقر، وجود رابط، و الله هو الغنی الحمید، وجود مستقل. وجود رابط عین ربط هست به اون وجود مستقل. این الان داره برهان وجود رابطه، برهان وجود مستقله. این آیه داره اینو میگه، منتها تا شما فلسفه نخونده باشین بحث وجود رابط و مستقل تو ذهن شکل نگرفته باشه نمیدونی این آیه چی داره میگه. آیه می فرماید و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که شما باشید. کلمه مع یا هو معکم، این معیت، تو فلسفه نخوی این معیت خدا با موجودات روشن نمیشه که خدا چجوری با موجودات معیت داره. معیت قیومیه، اضافه اشراقیه، اینا حل نمیشه. یعنی شما بر اساس من که عرض کردم با آیه قرآن نمیشه جواب بدی، با روایت نمیشه جواب بدی، منظورم اینه که اگر بازخوانی نکنیم، اگه همجوری میخوای به طرف بگی میگه من قرآن، ولی شما خود این آیات ما ناظر به براهین بسیار بسیار فنی و عالی هستن که ما اگر فلسفه بخونیم میتونیم این بیانات قرآنی رو به صورت براهین استدلالی عقلی در بیاریم که آیه تو وادی این برهانه. ولی زمان وقتی شما فلسفه بلد باشین، روایات ما هم همینطوره. مثلا ببینید در نهج البلاغه خطبه های توحیدی همین، اون کلمه به کلمه، جمله به جمله برهانه، جمله به جمله. ولی کی میتونه اینا رو استخراج کنه؟ کی میتونه اینها رو بله در بیاره؟ کسی که اطلاعات پیشینی فلسفی رو داشته باشه. و الا شما با همین ظاهر این عبارت نهج البلاغه بخوای به طرف مقابل جواب بدی، میگه آقا برو دنبال کارت، من کجا نهج البلاغه رو قبول دارم. ولی بازخوانیش کنید همان عبارت امام علیه السلام به وسیله دانش فلسفه به صورتی که برهان در میاد، یعنی آقا داره به اون برهان اشاره میکنه و او برهانش در میاره و با طرف مقابل میخوایم بحث کنیم. این که گفتم آیه و روایت فایده ای نداره، اینو دقت کنید و خدای نکرده اشتباه چیز نشه. که منظور اینه که ظواهر آیات بدون اطلاعات فلسفی اگر بازخوانی نشه، توجه فرمودید، خلاصه پروریده نشه نمیتونه جواب طرف مقابل بده. ولی وقتی که چیز میشه میبینه اصلا خود آیات ما فلسفه است، قرآن ما فلسفه است، بسمت خیلی به زبان ساده، فلسفه به زبان ساده، روایات ما فلسفه است، فلسفه به زبان ساده. یعنی اینا رو باید فنیش کرد، استدلالش رو به طرف مقابل. پس بنابراین فلسفه به انسان توانمندی میدهد در پاسخ به شبهات، در پاسخ به. و اما سوم که دیگه وقت منم تمام هست، عنایت بفرمایید چرا فلسفه بخوانیم؟ سوم، برای تأمین زیرساخت‌های تمدن‌سازی اسلام. عزیزان من، فلسفه زیرساخت‌های تمدن، دیروز بحث تمدن خدمتتون عرض کردم، زیرساخت‌های تمدن فلسفه است، اصلش اینه. یعنی شما ببینید یک تمدن، یه تمدنی که میخواد درست بشه بر اساس دو تا روبنا و یک زیربنا. دو تا روبنا چیه؟ تمدن همیشه از علوم تجربی و علوم انسانی درست میشه. بشر در تمدن به دو علم احتیاج داره، علوم تجربی، علوم انسانی. این دوتا میشن روبنا. علوم تجربی و علوم انسانی زیر ساختشون چیه؟ جهانبینی شما، همون فلسفه شما، فلسفه. اینو اسمشو میذاریم چی؟ امتداد فلسفه و حکمت در علوم تجربی و علوم انسان. اینا تأثیر گذار. اگه شما میخواین تمدن سازی داشته باشین، تمدن شما روبناها، زیربناش چیه؟ زیربناش چی شد؟ جهانبینی شماست. اسمشو نمیذارم حالا فلسفه، میگیم جهانبینی. ولی جهانبینی همون فلسفه است دیگه. شما نمیخواید تمدن اسلامی درست کنین؟ نمیخواید علوم انسانی اسلامی داشته باشید؟ نمیخواید علوم تجربی اسلامی داشته باشید؟ بله؟ میخواییم داشته باشیم یا نمیخواییم داشته باشیم؟ میخواییم داشته باشیم. خب این از کجا؟ زیر ساختش چیه؟ جهانبینی شماست. جهانبینی شما به اقتصاد شما جهت میده، به فرهنگ شما، به سیاست شما، به مسائل حقوقی شما، حتی به پزشکی شما، به مهندسی شما جهت میده. فلسفه جهت میده. به چی جهت میده؟ به هم به علوم تجربی و هم به علوم انسانی. این دوتا با هم دیگه تمدن رو درست میکنن، علوم تجربی به علاوه علوم انسانی. این دوتا میشن روبنا. خب حالا ما میخوایم یک علوم انسانی تبیین کنیم، یک علوم تجربی تبیین کنیم، با نوع نگرش ما به جهان اینا تبیین میشه. بله، ما اگر فلسفه اسلامی رو داشته باشیم و بتونیم اینو توجه فرمودید درست و همون شکل تمدنی که عرض کردیم بخونیم، وقت میتونیم در کشور خودمون حکمرانی خودمون رو بر اساس چی قرار بدیم؟ بله، فلسفه الهی قرار. دیگه پزشکی ما میشه الهی، مهندسی ما میشه الهی، علوم دیگر ما همه میشن الهی، جهت پیدا میکنن. اسم اینو میذارن امتداد حکمت در علوم تجربی و علوم انسانی. اینم فلسفه میخونیم که این زیر ساختشو درست کنیم. ما اگر قراره که بریم به سوی تمدن سازی، باید حتما چیکار کنیم؟ غربیام تمدنشون رو چی شکل گرفته؟ فلسفهشون دیگه، فلسفه غرب. فلسفه غرب تمدن غرب رو شکل داده، سیاستشون، اقتصادشون، مسائل دیگرشون روی اون نوع جهانبینیشون شکل گرفته. ما هم نوع جهانبینیمون میتونه تمدنمون رو شکل بده و لذا باید فلسفه بخوانیم برای اینکه بتوانیم چیکار کنیم؟ چی گفتیم؟ تمدن سازی. فلسفه مقدمه تمدن سازیه. هر تمدنی ها فرق نمی کنه، چون تمدن بخواید اسلامی باشه چه غیر اسلامی، هر تمدنی بالاخره بر اساس نوع جهانبینی این تمدن ها شکل میگیره. یعنی حرف اول اینجاست، این نوع جهانبینی که مشخص شد بعد تمدن ها شکل میگیره. خب دیگه انشالله این سوال دوم. یه سوال سوم هم بود که دیگه نشد امروز بهش برسیم. سوال اولمون چی بود؟ با هم مرور کنیم فلسفه چیست. سوال دوم چی بود؟ و سوال سوم چگونه فلسفه بخوانیم؟ حالا اگه قرار شد فلسفه بخونیم، چگونه فلسفه بخوانیم؟ اینم سوال سوم بود که با توجه به اون عذری که من دیروز خدمتتون عرض کردم، بازم ما همینطور، دیروزم اتفاقا من به نمازم نزدیک بود نرسم، اذان تمام شد من رسیدم سر سجاده که خیلی دقیقه 90-90 بود. لذا از دوستانم عذرخواهی میکنم، اجازه بدید من امروز باید زودترم برم که هم تجدید وضو کنم و هم به سایر مسائل برسم. انشاءالله بازم سوالاتون رو باز دوباره فردا ما زودتر بیایم که جواب بدیم دیگه. من عذرخواهم از اینکه نمیتونم به سوالای دوستانم جواب بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.